در هنر تئاتر هم همین هست. ما در دانشگاه قرار نیست مثل رشته های ادبیاتی که در دانشگاه تدریس میشه و شاعر پدید نمیاد از این رشته ها، شاید پدید بیاد ولی الزام نداره. ما در دانشگاه چیزی که آگاهی پیدا میکنیم در واقع بحث کارشناسی و متخصص شدن اون شخص هست که میتونه تو حوزه های مختلفی فعالیت کنه. اما برای در واقع میخوام بگم که پس شرط کافی برای هنرمند شدن نیست، اما شرط لازم واقعا، یعنی آگاهی از دانش هر هنری، دانش هر هنری نمیخوام خیلی نزدیکش کنم با مثلا ساینس، مثلا با فیزیک، شیمی، نه اصلا این از دو دنیای متفاوتن، اما مثل هر رشته دانشگاهی دیگه معلوماتی تبادل میشه بین استاد و دانشجو. اونجا دیگه ما نمیگیم هنرجو، میگیم دانشجو. یعنی دانشجوی تئاتر هم دانشجو، هنرجو نیست. چون نهایتا میگم از یه مثلا 100 تا دانشجو شاید تعداد انگشتان یک دست بعد از پایان تحصیل بتونن در فضای هنری فعالیت کنن و بتونن کاری تولید بکنن. اما لازمه از این جهت که ما هنرمند، این فارغ از این مسئله است که ما بسیار کسانی رو داریم که از سواد بی‌بهره هستن و در فضای هنری دارن کارشون رو انجام میدن، شاید هم خیلی مطرح باشن، ما داریم راجع به شرایط نرمال صحبت میکنیم. یه هنرمند باید با سواد باشه، یعنی نمیتونه بی سواد مورفشانی کنه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم اثرگذار نمیتونه باشه،
شاید هم باشه اما اثرگذار نیست. بله، یه کاری اومده انجام میده و میره.
بله، اصلا نمیدونی چی کار داره میکنه. ببین، اینی که اشراف داشته باشی چی کار داری میکنه خیلی مهمه. ما خیلی بسیار موسیقیدان ها داشتیم، بسیار خواننده ها داشتیم، بسیار بازیگران داشتیم، اومدن و رفتن، ولی اونایی که تونستن اثرگذار باشن و از دایره خودشون فراتر برن برای هنرشون و اثرگذاری هنرشون معدود بودن و اونایی بیشتر اثرگذار بودند که سواد بالایی داشتن، یعنی آگاهیشون نسبت به کاری که دارن میکردن انجام میدادن بالا بوده. ترجمه میکنیم و همین دلیل هست که دانشگاه رو توصیه میکنیم، چون یک فرصتیست برای بالا بردن سواد و آگاهی نسبت به راهی که میخواییم قدم بزنیم. آره.
نه اینکه فراگیری دانش رو بعد از پایان تحصیلات تکمیلی بذاریم کنارا، اما به هر حال یه ریشه شما، یه ریشه میدین. این خیلی خوبه، این 4 سال 8 سال. بله،
حقیقتا برای همه ما که دانشگاه هستیم، من خودم فرصت بسیار نابی، به خصوص دوره لیسانس. دوره فوق‌لیسانس خب خیلی کمتر فرصت میکنی، یعنی هم کوتاه‌تره، هم حالا مثلا میگم دورهای تکمیلی دیگه به فوق‌لیسانس جفت. و همین دلیل دوره لیسانس به خصوص فرصتی است که فقط انتظار میره از تو که بخونی، فقط انتظار میره از تو که یاد بگیری. من از این جهت و شما هم همینطور، ما از این جهت توصیه میکنیم دانشگاه رو، برای اینکه کسی که میخواد وارد این رشته بشه آگاهی داشته باشه نسبت به امری که میخواد بره مشغول بشه یک عمر. چون از دور یه چیزی از بازیگری میشنوند،
بله،
چون بحث با بازیگریه، خیلی هم وسوسه انگیزه،
آره، جذابه
برای سنین جوانی و نوجوانی. ولی مثل اینه که تو وارد یه خونه تاریک بشی، نمیدونی دستت الان ممکنم هست به شی برنده برخورد نکنه، ولی
آره.
خب بالاخره خطراتی مرتبطه عمر و زمان و زندگی هست.
تازه تو این دانشگاه ممکنه موقعیت های برای اون فرد تو هنرجو دانشجو پیش بیاد دیگه،
100%. از همون تجربیات ما هممون از کار کلاسی شروع کردیم.
بله،
فرصت تجربه کردن یه چیزی تو هنر خیلی لازمه، چون هیچ کسی از قدم اول شاهکار خلق نمی‌کنه. مگه مثلا معدود نوابق دنیای هنر در طول همین چند هزار سال همه تجربه میکنن و این تجربه کردن فرصتش در یه جایی مثل دانشگاه است. تو میای تو کارهای کلاسی بازی میکنی، این ور اون ور، این پلاتو اون پلاتو، حتی واحدهای درسی که باید بازی کنی بازی میکنی، ایرانی بازی میکنی، خارجی بازی میکنی، نمایش سنتی بازی میکنی، عروسکی حتی تو لازمه که کار بکنی. در نتیجه خودتو محک میزنی. خب بیرون از دانشگاه کجا واقعا این فرصت هست؟ از این یعنی مسیر نرمال هست به نظر من برای علاقه‌مندان که میتونن. این به معنای این نیست که دانشگاه های ما الان در اوج اثرگذاری و با احترام زیادی که برای اساتید محترم قائل هستم و بسیارشون رو میشناسم، دوستای عزیز ما هستم و میدونیم چقدر عالم هستن به کاری که میکنن، اما قطعا توی قضیه آموزش دانشگاهی ما هم ایرادهای زیادی وجود داره و باید آسیب شناسی بشه. ولی به نسبت راهی که توصیه کردیم این هست.
متشکر از تو گروش جان، مراقب خودت باش، خدا حافظ. ممنونم، کنار تو خوبه، خوش میگذره، یاد میگیری، خدا حافظ. قربانت عزیزم، خدا حافظ.
یادش بخیر. خاکستر میگفت آتش رو میبخشم، تبر رو هرگز. کافه رادیو.
اومدم از سر میز ادبیات جهان و دور دنیا در 80 روز و تا اینجا به شما گفتم که خب در جریان قرار گرفتیم، پاسپورتو مشکلی براش پیش اومد و جدا شد از آقای فاگ و آودا، و اینکه آقای فاگ و آودا یک دفعه در یک جایی که نمایش آکروباتیک بود پاسپورتو رو یک لحظه دیدن و تعجب کردن که پاسپورتو اینجا چی کار میکنه. دور دنیا در 80 روز. فیلسوفای با اینکه کمی غافلگیر شده بود به آرومی گفت او پاسپورتو دوست خوب من، پس تو اینجایی، باید سعی کنیم دیگه تو رو گم نکنیم، بهتر راه بیفتیم به سمت کشتی تا دیرمون نشده. در سالن تئاتر قوقایی به پا شده بود. ویلی دست آودو را گرفت و به همراه پاسپورتو به سمت در خروجی رفتن. خودشون رو به خیابون رسوندن و نیم ساعت بعد همگی سوار کشتی امریکایی شدند. پاسپورتو با چهره‌ای شرمنده همه داستان رو تعریف کرد بدون اینکه از نقش کارگافیکس تو این ماجرا حرفی بزنه. پاسپورتو اینطور گفت که میدونید آقای فاکس، 3 ساعت بعد از اینکه کارگافیکس هنگ کنگ رو ترک کرد، پاسپورتو با سرگیجه شدیدی از خواب بیدار شد و اون من بودم که گیج گیج بودم. پاسپورتو در حالی که تنها به یه چیزی فکر میکرد، کشتی کارماتیک، و اون باید حتما قبل از حرکت سوار کشتی میشد. تلو تلو خوران خودش رو به اسکله رسوند و دید کشتی در حال حرکته. بلافاصله از ورودی کارکنان کشتی به عرشه وارد شد و در اونجا درست قبل از اینکه کشتی لنگر بکشه دوباره از حال رفت. تعدادی از ملوان‌ها پاسپورتو رو به کابینی منتقل کردند و صبح روز بعد در حالی که 150 مایل از ساحل چین دور شده بودند از خواب بیدار شد. اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که باید هر طور شده آقای فایک رو پیدا کنه و به خاطر رفتار نادرست خودش از اون معذرت بخواد. اون به بخش کنترل بلیط رفت و شماره کابین آقای فایک رو پرسید. متصدی اونجا به اون گفتش که سه کابین به اسم چون این شخصی رزرو شده، اما فیلس فایک زمان حرکت وارد کشتی نشده. دنیا روی سر پاسپورتو خراب شد. یه دفعه یادش اومد که زمان حرکت کشتی جلو افتاده بود و اون باید اربابش رو از این موضوع با خبر میکرد. بنابراین اون مقصر اصلی جاموندن آقای فاگ و آودا از کشتی به حساب میومد. پاسپورتو در مقصر بودن خودش شکی نداشت، اما بیشترین تقصیر به گردن اون خائنی بود که اون رو به اون روز انداخت و باعث جدایش از اربابش شد. بالاخره به نیرنگ کاراگاه پی برد. حالا پاسپورتو سوار کشتی و در راه رسیدن به ژاپن بود. اسمینان داشت به یوکوهاما وارد خواهد شد، اما چطوری میتونست خودش رو از این گرفتاری نجات بده؟ اون هم با جیب‌های خالی. صبح روز 13 ماه کارناتیک وارد بندر یوکوهاما شد و پاسپورتو بعد از رفتن به ساحل مدتی در اطراف شهر پرسه زد. میتونست از کنسولگری فرانسه تقاضای کمک کنه، اما از بازگو کردن چون این داستانی برای اونها خجالت میکشید و ترجیح میداد قبل از این شانسای دیگه ای رو امتحان کنه. بعد از مدتی به سالن یک تئاتر ژاپنی رسید. چون توی جوانی در سیرک کار کرده بود، فکر کرد شاید بتونه اونجا شغلی برای خودش پیدا کنه. وارد ساختمان تئاتر شد و با مدیر اونجا صحبت کرد. دست بر قضا اونها به یک آکروبات باز در گروه دماغ دراسانی نیاز داشتن. به این ترتیب اون وارد گروه شد. آقای فاک به سردی به داستان پاسپورتو گوش داد و هیچ چیزی نگفت. تنها مقداری پول به خدمتکارش داد تا بتونه یک دست لباس مناسب برای خودش تهیه کنه. بعد از مدتی نچندان طولانی پاسپورتو دوباره به همون خدمتکار فرانسوی خوشپوش و چابک تبدیل شد. این بار کشتی اونها جنرال گرانت نام داشت و مجهز به 3 دکل و بادبانهای عظیمی بود که موتورهای بخار رو در زمان حرکت یاری می دادن. کشتی با سرعتی معادل 12 گره دریایی حرکت می کرد و تنها 21 روز طول می کشید تا از اقیانوس آرام عبور کنن. با این حساب فیلسفاگ میتونست امیدوار باشه که اگر روز 2 دسامبر به سان فرانسیسکو وارد بشه، تا 11 خودش رو به نیویورک و بعد از اون تا 20 به لندن برسونه و به این ترتیب چند ساعتی زودتر از زمان مقرر در قول و قرار به مقصد میرسه. چه اتفاقی میافته برای آقای فاگ در دور دنیا در 80 روز؟ ادامه ماجرای دور دنیا در 80 روز فردا در کافه رادیو. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. فردا به مهر خدا. مراقبت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران بهرام سروری نژاد، مجید تیزرو، عبدالعلی کمالی، نورالدین جوادیان، احمد لشینی، کارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم، قسمت هشتم،
پس از ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، تولید نفت ایران متوقف میشه. نوبار گلبانگیان و فرانک بل از اعضای کارتل در شکارگاه سر آنتونی رابن، رئیس هماهنگ کننده کارتل و سازمان ضد جاسوسی انگلستان، گرد هم میان تا برای به زانو در آوردن صنعت ملی نفت و براندازی دولت مصدق چاره اندیشی کنند. به همین خاطر زمانی که مصدق به کمپانی‌های آزاد آمریکایی درخواست فروش 20 میلیون تن نفت رو میده، اعضای کارتل تصمیم به طراحی کودتا علیه دولت مصدق میگیرن. از طرف دیگه در ایران مصدق معتقد دست‌های پنهان برای از بین برداشتن اون و عزلش در صدد توطئه هستند. دکتر علی شهبازی، سردبیر روزنامه شهباز که به تازگی از آمریکا اومده و از حامیان دکتر مصدقه، در مقابل مهدی اشرافی، صاحب امتیاز روزنامه آتش که از مخالفین نخست وزیر قرار میگیره. علی شهبازی در مخالفت با سخنان اشرافی، روش دکتر مصدق رو مورد تایید مردم میدونه و خودش رو در صحنه سیاسی ایران بی‌طرف میشموره. در شبی که سخنان نخست وزیر در شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از حق ایران در تولید نفت از رادیو پخش میشه، خونه علی شهبازی مورد هجوم عده‌ای از مخالفان قرار میگیره و به عنوان خائن توده‌ای مورد تهدید قرار میگیره. نوبار گلبانگیان به دستور پدرش گالوست گلبانگیان تصمیم به همراهی با آنتونی راون میگیره. اون از پسرش میخواد تا سر آنتونی راون رو با دوست ایرانیش داریوش علی که ارتباط نزدیکی با شاه ایران داره آشنا کنه. در ایالات متحده دکتر جاکوب جاسمین، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و تحلیلگر سیاسی اداره اطلاعات آمریکا که در زمینه کودتا تحقیق میکنه، در ازای پیشنهاد کسب کرسی استادی دانشگاه ییل توسط پروفسور برانسون تریسی به طرح‌ریزی یک بازی برای افزایش آمادگی دیپلمات‌های وزارت امور خارجه دعوت میشه. دکتر جاسمین این پیشنهاد رو میپذیره. با راه یافتن مهدی اشرافی به مجلس 17، مصدق و دولتش هدف حملات تند اون قرار میگیرند. اون دولت و حامیانش رو به جاده صاف کنی حکومت بلشویکی متهم میکنه. در مقابل حامیان دولت اشرافی و همفکرانش رو جاسوس انگلیس ها می دونن. اشرافی معتقده که مخالفین امروز دولت سالها پیش در مجلس 15 در کنار مصدق و آیت الله کاشانی برای احقاق حق ملت می جنگیدن. رضا نریمان دوست علی شهبازی که یکی از اعضای جبهه ملی مذهبیه در جلسات دوره‌ای نارضایتی خودش را از رفتارهای دولت ابراز میکنه. اون معتقد اونچه باعث روی کار اومدن دولت مصدق شده حاصل از جانگذشتگی های مذهبیونی از قبیل خلیل طهماسبیه، اما هم حزبی های مانند عبدالقدیر آزاد در مخالفت با تندروی های نریمان معتقدند امروز در پیش گرفتن صبر و مصلحت اندیشی لازمه سیاست مداریه، اون هم زمانی که کشور در آشوب ها و شورش های هر روزه قرار داره. زمانی که شاه با پیشنهاد مصدق بابت انتقال وزارت جنگ به دولت مخالفت میکنه، نخست وزیر استعفا میده و شاه قوام السلطنه رو به جای اون منصوب میکنه. مردم با پشتیبانی آیت الله کاشانی به حمایت از مصدق برمیخیزند. در مجادله‌ای که در 30 تیر ماه میان رضا نریمان و علی شهبازی در دفتر روزنامه شهباز روی میده، رضا دوست سالهای گذشته خود رو به فاصله گرفتن از آرمانهای مذهبی متهم میکنه. اون تصمیم داره تا پسنداز مراسم ازدواج خودش رو صرف تأسیس نشریه‌ای در راستای اهداف خودش بکنه. زمانی که اختلاف میان اون دو بر سر عقاید سیاسیشون اوج میگیره، با هجوم عده‌ای اغتشاشگر به دفتر روزنامه، اون دو مجبور به فرار از محل میشن. راون در مسیر بازگشت در کوههای آلپ به همراه نوبار گلبانگیان با داریوش علی از دوستان نزدیک شاه دیدار میکنه. در این دیدار راون با پیشبینی سقوط قریب الوقوع دولت مصدق و امکان به قدرت رسیدن توده‌ای ها با پشتیبانی شوروی، توجه داریوش علی رو به هدف خود که پیروزی شاه جلب میکنه. داریوش علی معتقد شاه با ترس از سرنوشت پدرش اعتمادی به انگلیسی ها نداره، اما راون آینده رو با وجود روی کار اومدن دولت آیزنهاور در آمریکا به نفع شاه میبینه. بنابراین شاه جوان این بار باید برای به دست گرفتن مقامی که مستحق اونه به طرح آمریکایی ها اعتماد کنه. در ایران مصدق در ملاقات با هندرسون سفیر آمریکا از پایداری دولت و مردم در برابر تحریم انگلیسی ها با وجود فشارهای مالی و اقتصادی دفاع میکنه. اون معتقد تمام سیاست ورزی ها برای کنترل کشورها از طریق نفته. مصدق از سفیر آمریکا میخواد تا برای نشون دادن حسن نیت و جلوگیری از خطر روی کار آمدن کمونیسم در ایران، نامه سری اون رو که حاوی درخواست کمک مالی از دولت جدید آمریکاست به دست آیزنهاور برسونه. هندرسون با دکتر مصدق در مورد فعالیت‌های پشت پرده اعضای کارتل و آنتونی راون گفتگو میکنه. اون با پذیرش درخواست نخست وزیر در مورد پشتیبانی آمریکا از انگلیس هشدار میده.
خونه رو راحت پیدا کردی؟
بله راحت رسیدم استاد.
قهوه یا؟
قهوه.
همین الان آماده میشه.
متشکرم.
سفرت به تهران چطور بود آقای هندرسون؟
خیلی شلوغ بود، چیزی برای خرید پیدا نمیشد. پدرم فکر میکنه تمام کشور در پرتگاه ورشکستگیه. راستش من نتونستم زیاد ایران بمونم. پدرم مجبور بود به خاطر چند جلسه مهم به آمریکا برگرده.
یعنی اوضاع اینقدر به هم ریخته است؟
من در یکی از مهمونیایی که در واشنگتن برگزار شده بود همراه پدرم شرکت داشتم. خب. راستش اطلاعاتی که به دست آوردم از هر تحقیق بیشتر مفید بود. پروفسور تریسی رو همونجا ملاقات کردم.
پروفسور تریسی. خب
از مقالت چه خبر؟
بالاخره تونستم تمومش کنم استاد.
خوب؟ چرا نمیخونیش؟
حتما. سیاست غصبی در ایران از
آقا میبخشید باید جواب بدم.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
جیک حالا چطوره؟
پروفسور تریسی، راستش همین الان با یکی از دانشجوام درباره شما صحبت میکردم.
چند تا خبر برات دارم.
فکر کنم فردا همدیگه رو در واشنگتن ببینیم. آره
فهمیدم، قرار دانشگاه ییل به تو پیشنهاد کار بده.
چه خبر خوبی
جیک. ما در مورد انتخاب بی بیشتر فکر کردیم. میخواستم ببینم راهی پیدا کردی؟
خب مطمئن نیستم وقت کافی برای پیدا کردن حرکت مناسب که گناه قتل رو گردن کسی بندازه وجود داشته باشه، اما فکر میکنم اگه در موقع وقوع قتل شاه خارج از آژاکس باشه، منظور شما هم برآورده میشه.
درسته، این کار باعث میشه قتل به گردن کمونیستایی بیفته که مشغول هرج و مرج هستن. سوءظن راجع به ارتباط بین شاه و کارتل کروم کمتر میشه.
کارتل کروم؟
اگه بتونی با آخرین پرواز ساعت 10 امشب بیای خوبه جیک. فردا میبینمت.
تمام سعیمو میکنم. خدا نگهدار. برای وقفه که ایجاد شد متاسفم بریکس. خب کجای کار بودیم؟ مقاله رو ادامه بده.
بله.
چیه؟ چرا چشمان گیرد شده؟ نه ترس، این فقط یه بازیه.
راستش بیشتر میخواستم در مورد یه مطلبی با شما صحبت کنم دکتر جاسمین. همونطور که بهتون گفتم همراه پدرم در یکی از مهمانی‌های شام واشنگتن شرکت کردم. افراد زیادی اونجا بودن. حضور من اونجا بین اون آدم‌ها عجیب بود.
تو مثل پدرت آینده خوبی در سیاست داری.
ممنونم.
حضور در اینجور مراسم برای تو لازمه. چه چیزی به نظرت عجیب بود؟
حرفایی میزدن که انگار از گفتنش در حضور من ابایی نداشتن.
چطور؟
میبخشید من نمیخواستم به حرفاتون گوش بدم، اما بین صحبتاتون شنیدن کلمه آژاکس ذهنمو به خودش مشغول کرد و البته ارتباطش با ایران.
ارتباط بین آژاکس و ایران؟
صحبتایی که در اون جمع شنیدم منو یاد یکی از درسای شما انداخت. تنها اشکالش این بود که
چی تو چی شنیدی؟
قسمت مربوط به کروم به نظرم بی‌معنی میومد، چون کروم هیچ ارتباطی به ایران نداره.
تو مطمئنی که اونا درباره طرح آژاکس و ایران صحبت میکردن؟
بله استاد، چند بارم تأکید کردم.
ولی این فقط یه بازیه. ارتباطی که اونا منظورشون بوده فقط یه احتمال بوده. شاید کشور آژاکس کشور فرضی باشه.
نمیدونم، ولی اونا در مورد صادرات چیزی صحبت میکردن که برای غرب مهمه، و تنها چیزی که در ایران برای غرب مهمه نفته، نه کروم.
ببین بریکس،
بله.
من تا حدودی در جریان این طرح هستم. طرحی که از طرف وزارت خارجه برای نحوه واکنش دیپلمات ها به بحران های غیر مترقبه طرحریزی شده.
ولی اونا باید یه دلیل منطقی برای انتخاب کروم به جای نفت داشته باشن، البته اگه منظورشون ایران نباشه.
خب منطق چی میتونه باشه؟ یعنی برای منحرف کردن یا برای بلوف؟
شاید میخواستن با جایگزین کردن کروم به جای نفت هزینه های کمتری رو جایگزین اقدامات شدید کنن. شاید یه کودتا یا حذف یه نفر، نمیدونم.
هندرسون؟
بله.
تو میتونی از حضور این آدم ها برای پروژت استفاده کنی. اونا حتما در سیاست آدم های کار کشته هستن.
مخصوصا حضور پروفسور تریسی به همراه آنتونی راون در اون جمع بیشتر به چشم می اومد. انگلیسی که حتی از دستور دادن به وزیر امور خارجه آنتونی ایدن هم ابایی نداشت.
سر آنتونی راون؟
بله.
تو مطمئنی؟
اینطور که پدرم می گفت برای دولت انگلستان کار میکنه. گویا یه کلکسیونر نقاشیه که عضو هیئت مدیره چند کمپانی نفت بوده.
کدوم کمپانی ها؟
وقتی با شخصی به اسم گلبانگیان صحبت میکردن من فقط اسم یکی از اونا رو شنیدم، فکر کنم نفت ایران و انگلیس. اون میخواست برای کاری به ایران بره.
تونستی بفهمی از ایدن چه میخواست؟
چیزی شبیه به این که اگه اون شخص نره انگلستان وضع وخیمی پیدا میکنه.
خب منظورش این بودی که چه کسی نره؟
مصدق.
خدای من، فراموش کردم الان قهوه رو آماده میکنم.